به وقت ایران ساعت 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. در دومین سالگرد جانباختگان هواپیمای اوکراینی، خانواده قربانیان بر دادخواهی و پاسخگو کردن حکومت ایران تاکید کردند. حاضران در مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین شعارهای اعتراضی سر دادند. و رهبر جمهوری اسلامی میگوید مذاکره با دشمن به معنی تسلیم در مقابل او نیست. سلام و شب بخیر به شما مخاطبان رادیو فردا عرض میکنم. امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری گزارشی 15 دقیقه‌ای رادیو فردا، در حالی که یک ساعت تا پایان شبانه روز یک شنبه 19 دی 1400 همزمان با 9 ژانویه 2022 میلادی باقی مانده، میزبان شما خواهم بود. در مراسم دومین سالگرد سرنگون شدن پرواز PS752 هواپیمای اوکراین با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران در آسمان تهران، خانواده قربانیان خواهان پیگیری این پرونده از طریق دادگاه جنایی بین المللی یا دادگاه جنایی کانادا شد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم در سخنانی در این مراسم با حمایت از خواست خانواده ها برای اجرای عدالت و روشن شدن حقیقت گفت ایران موعد مقرر برای مذاکرات در این زمینه را از دست داده است. نخست وزیر کانادا وعده داد از بکارگیری سایر مکانیسم ها برای پیگیری پرونده از طریق حقوق بین المللی حمایت خواهد کرد. حامد اسماعیلیون سخنگوی خانواده های این جانباختگان نیز تقاضای حکم جلب رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه را مطرح کرد و گفت سپاه پاسداران تمامیتش باید سازمان تروریستی شناخته شود و دارایی های جمهوری اسلامی مسدود شود. پرواز 752 هواپیمای اوکراین بامداد چهارشنبه 18 دی 98 دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه تهران هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی که روز شنبه جانباخت، بعد از ظهر روز یک شنبه در امامزاده عبدالله شهر ری برگزار شد. ویدیوهای منتشر شده از این مراسم نشان می‌دهد حاضران در آن شعارهای اعتراضی همچون درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین سر دادند. کانون نویسندگان ایران روز یکشنبه اعلام کرد که با فشار نیروهای امنیتی تاریخ برگزاری مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین که قرار بود پیشتر روز دوشنبه برگزار شود، یک روز جلوتر افتاد و تغییر کرد. کانون نویسندگان ایران فشار نیروهای امنیتی را محکوم کرد و از مردم آزادی خواه خواسته بود در این مراسم شرکت کنند. شب گذشته نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تجمع سوگواران بکتاش آبتین، این عضو کانون نویسندگان، را در برابر بیمارستان ساسان تهران برهم زد. بکتاش آبتین با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم شده بود. او پس از ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در زندان اوین با انتقال دیرهنگام به بیمارستان روز 18 دی ماه جانباخت. رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت اینکه در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست. علی خامنه‌ای در یک سخنرانی برای مردم قم در این حال تسلیم نشدن در برابر آنچه دشمن مستکبر و زورگو خواند را از اصول انقلاب دانست. وزارت رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که همزمان خبرهایی درباره پیشرفت در مذاکرات احیای برجام منتشر شده است. دور تازه مذاکرات احیای برجام با تعیین تیم جدیدی از سوی دولت ابراهیم رئیسی از 6 هفته گذشته در وین، پایتخت اتریش، آغاز شده است. و در پی برگزاری تجمعات اعتراضی کارکنان قوه قضاییه، دادستان کل کشور تجمع کنندگان را به اقدام غیرقانونی و رها کردن کار متهم کرد. محمد جعفر منتظری در اطلاعیه‌ای در روز یکشنبه با غیرقانونی خواندن اقدامات معترضان، رها کردن کار مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی را خلاف موازین شرعی خواند. دادستان کل کشور در ادامه ضمن هشدار به معترضان درباره مسئولیت قانونی ترک کار، خواستار توقف اعتراضات شد. و و اما با جانباختن بکتاش آبتین قرار بر این شد که مراسم خاکسپاری او روز دوشنبه 20 دی برگزار شود، در حالی که ناگهان ماموران امنیتی به بازماندگان او خبر دادند این مراسم یک روز زودتر بعد از ظهر یک شنبه برپا می شود. درباره این اتفاقات با حجت بداغی رمان نویس که دوست قدیمی بکتاش آبتین بود گفتگو کردم.
مرگ بکتاش به حد کافی دردناک بود. به هر حال ما تصمیم گرفتیم که در مراسمش در بدرقش به هر شکلی هست گرده هم بیاییم بدون هیچ انگیزه خاصی. رفیقمون از بچگی با هم دیگه بزرگ شدیم، دلمون میخواد که دفنش کنیم، بدرقش بکنیم. برنامه ریختیم برای دوشنبه، همه برنامه ریخته بودن که مرخصی بگیرن، این کارو بکنن، اون کارو بکنن. نفر ناگهان ساعت یک خبر میرسه که ساعت سه باعثی بیاین، حالا یه جایی که هیچ کس هم بلد نیست کجاست، نه حالا بهش زهرای تهران که حالا همه میتونن پیداش کنن. اولا که مستعجل میشین، خود همین خبر آزاردهنده، خسته کننده است واقعا. با عجله خودمون رسوندیم اونجا. بعد نمیدونم، به نظر نمیاد که یه همچین شکلی از برنامه برگزار کردن دست کم، فکر میکنم تو هر دین و آیین و مملکت و هر جایی تو طی تاریخ آدم ها به مرده هاشون احترام میگذاشتن، با اعصاب راحت عزاداری میکردن، با فراغ بال همه کار و زندگی رو ول میکردن، مرده رو بدرقه میکردن، یه مدتی سوگواری میکردن، بعد برمیشن سر زندگیشون. این شکل عجله‌ای و این شکل اینجوری این حرفا فقط استرس داست و تأسف باره و خستگی آفرین، واقعا خستگی آفرین.
به نوع جان باختن بکتاش آبتین اشاره کردین. وکیل ایشون خانم راضیه زیدی در مصاحبه گفتن که اگه زودتر بکتاش به بیمارستان اعزام میشد شاهد این اتفاق نبودیم.
ببینید، من تصور میکنم که یک فاصله ای هست در صحبت هایی که آدم همه ما ها تو رسانه ها میکنیم و در زندگی که داریم میکنیم، زندگی داریم میکنیم. وقتی تو رسانه، من الان که تو رسانه دارم در مورد بکتاش حرف میزنم و میخوام مثلا اگر چنین میشد، اگر چنان میشد، اگر اینجور میشد، اونجور میشد و بگم و این حرفا، در حقیقت دارم در مورد یک آیکون حرف میزنم. اما در زندگی واقعی بکتاش آبتین رفیق ما بود، یک آدم بود که زنده بود. هر گونه سهل‌انگاری، هر گونه اتفاق، هر چیزی که باعث میشه که این آدم محو بشه، این آدم از حق، از تنها حق منحصر به فرد ما که حیات محروم بشه، به نظر من دردناکه. دیگه الان هر چی که بگیم آقا اگر اینجور میشد، اگر اونجور میشد، یکی میاد میگه نه اینجوری نیست، یکی میاد میگه چرا اینجوریه. این دعواها دیگه اون آدمو زنده نمیکنه که. دیگه رفیق ما رو به ما بر نمیگردونه که. هر کسی که مسئوله، پزشک باشه، چه میدونم وکیل باشه، من رفیقش باشم، خانواده باشه، چه میدونم زندانبان باشه، هر کسی در هر جایی نسبت به یک چیزی مسئولیت داره و اون جان انسانه. آخه شوخی که نمیکنیم که یه نفر دیر رفت بیمارستان مرد. همین جوری یک حجم به چند کیلویی، مثلا فرض کنید 80-90 کیلویی، 100 کیلویی که ما 20 چند ساله با هم دیگه رفیقیم، ناگهان از بین رفته با همین جملات ساده، مثلا میتونیم ما این فقدان رو واقعا تعریف کنیم؟ آیا واقعا بعضی وقتا من نمیفهمم اصلا که جان آدمیزاد، این انسانی که از دست میره، اصلا گویا بازیچه شده، بازیچه یه سری جملات و یه سری حرفا و یه سری اتفاقات. به هر حال اون کسایی که چون ببینید بکتاش یک آدم بسیار روادار بود، من نمیدونم چرا آدمای روادار از دست ما میرن، جز آدمایی بود که با همه رفیق بود، همه دوستش داشتن. اصلا این چیزی نیستش که بخوام چون یه نفر مرده بگم یا یه اتفاق اینجا. اصلا شما نگاه کنید عکس ها و فیلم هایی که ازش باقی مونده در زمان زندگیش، یک دونه عکس یا فیلم از این نمیبینید که در حال خندیدن نباشه.
بله،
ما میخواستیم رفیقمون رو بدرقه کنیم، ما رفیقمون رو از دست دادیم به هر دلیلی، همه این دلایل، همه این اتفاقات، حالا بعدن دعوای حقوقی بشه، بعدن حرف بشه، همش بدام بشه، هر چیزی که میخواد بشه بشه، اما این چیزی که امروز ما میخواستیم ببریم دفنش کنیم، دوست ما بود، یک آیکون نبود، یک موجود بود، آدم بود، زنده بود. ولی خب متاسفانه با این وضعیتی که میبینیم واقعا دردناکه. ما گاهی آدم احساس میکنه در مرگ هم مثلا دستش باز نیست، در مردن هم نمیتونه اونجوری که چی عرض کنم.
شنونده کلام و شرح احوال حجت بداغی، نویسنده کتابهایی چون طراحی کودتا و قطار مردم، درباره جان باختن بکتاش آبتین بودیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با اعلام ساعت 11:09 به وقت تهران به سراغ بخش بعدی میریم. در پی جانباختن بکتاش آبتین، انتقادهای بسیاری از سوی تشکل‌های صنفی و نیز در شبکه‌های اجتماعی متوجه جمهوری اسلامی و رفتار با زندانیان شده است. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، در مورد مسئولیت مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه در قوه قضاییه به رادیو فردا چنین میگوید:
متاسفانه با شنیدن خبر مرگ آقای بکتاش آبتین یک بار دیگه ما خبر مرگ زندانی رو داریم که از درون زندان ها به مسئله جان اون به اندازه کافی اهمیت داده نشد و در زمانی که باید از دسترسی به سرویس درمانی و بهداشتی لازم برخوردار می بود، متاسفانه این اهمیت به اون داده نشد و جان خودش رو در زندان از دست داد. بر اساس قوانین به صراحت اعلام شده که سازمان زندان ها و به خصوص فرد رئیس زندان که زندانی در اون به اصطلاح محبوس هستش، مسئولیت جان تمام زندانیان بر عهده اون هست و به این دلیل که زندانیان در دوران سپری کردن محکومیت خودشون به میل خودشون اونجا نیستن، در حقیقت این سازمان زندان ها هست که مسئولیت جان اونها رو بر عهده داره. و با فوت آقای بکتاش آبتین یک بار دیگه ما متوجه شدیم که این مسئله اهمیت به دسترسی به موقع به سرویس درمانی و بهداشتی در اولویت کار سازمان زندان ها نیست. ما حتی در مواد مربوط به آیین‌نامه زندان ها دقیقاً ذکر شده که اگر زندانی به دلیل سابقه بیماری یا به اصطلاح بر اثر سنی که داره، کهولت سنی که داره، یا اگر دست و پنجه داره نرم میکنه با بیماری های مزمن یا حاد، در این صورت باید در نحوه نگهداری و در نحوه زندانی کردن اون شرایط ویژه اون رو در نظر بگیرن. حتی اگر به اصطلاح زندانی دچار مشکلات اختلالات روحی روانی هم هست، به همین ترتیب باید حتما زندان و زندانبانان این مسئله اون فرد رو در نظر بگیرن. در حالی که متاسفانه در دهه های اخیر، در سال های اخیر، ما مدام با اخبار این چنینی در مواجه میشیم که زندانی در درون زندان جان خودش رو از دست میده. اگر به اصطلاح برگردیم به سال ها قبل، من فقط چندین نفر رو، خیلی بخش کوچکی از تعدادی که این اتفاق براشون افتاده رو یادآوری میکنم، مثلا خانم زهرا کاظمی که در زندان جان خودشون رو دست دادن، جدیدن به اصطلاح بهنام محجوبی رو داشتیم، ستار بهشتی یکی دیگه از کسانی که به اصطلاح نام آشنای این روزها برای همه داره به دلیل فعالیت‌هایی که مادرش انجام میده که با به اصطلاح اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مواجه بود که در زندان جان خودش رو از دست داد. و تمامی این افراد کسانی بودن که دست خودشون نبود و این مسئله‌ای که بر اونها اتفاق افتاد باید با مسئولیت جدی سازمان زندان ها و رئیس زندانی که اونها درش محبوس بودن روبرو بشه. متاسفانه در جمهوری اسلامی و سیستمی که قوه قضاییه بنا کرده، رویه خلاف قوانینی هستش که قبلا به تصویب رسیده، برای اینکه گاهی اوقات ما اصلا در با نبود قوانین روبرو هستیم، ولی گاهی اوقات با عدم اجرای قوانین مواجه هستیم. و یکی از اون مواردی که به صراحت میتونیم بگیم ما با عدم اجرا، با مسئله عدم اجرای مناسب قوانین روبرو هستیم، مسئله نگهداری از وضعیت زندانی ها هستش، به خصوص در ارتباط با زندانیانی که ما اسمشون میتونیم بزنیم زندانیان سیاسی، یعنی کسانی که بر اساس عقیده خودشون در واقع در زندان دارن دورانی رو سپری میکنن. اگر به زندگی اونا نگاه بکنیم، میبینیم که با برخورد نامناسبی در این رابطه همیشه مواجه شدن، زمانی که بارها از داخل زندان، که خب میدونیم کار راحتی هم نیست و به هر حال رسوندن احوالات و اخبار از درون زندان خودش مسئله خاصیه، ولی این اخبار به بیرون درس پیدا میکنه و تلاش میکنن که از احوالات یک زندانی به افکار عمومی دسترسی پیدا کنن و میگن یه نفر حالش خوب نیست، یه نفر داره حالش میره رو به وخامت. ولی متاسفانه ما زمانی میبینیم بالاخره این زندانی رو به مراکز درمانی و بیمارستان ها به اصطلاح منتقل میکنن که خیلی دیر شده، زمان انقدر دیر شده که در واقع چند روزی رو هم این افراد در حالت کما یا در حالت بیهوشی سپری میکنن و بعدم جان خودشون رو از دست میدن. حتی در بسیاری از موارد اجازه به اصطلاح ملاقات های آخر رو در همون بیمارستان ها به افراد و خانواده نزدیک هم داده نمیشه. اینا دقیقاً نقص قوانینی هستش که در قانون کیفری ایران وجود داره، ولی قوه قضاییه وقعی به اونها نمیذاره.
به اتفاق شما، دیدگاه پگاه بنی هاشمی رو میشنیدیم، حقوقدان ساکن آمریکا، که درباره مسئولیت پذیری و مسئولیت ناپذیری مقام‌های قوه قضاییه در پی جانباختن بکتاش آبتین سخن میگفت. در اینجا این نوبت خبری به پایان میرسه.